الباب الرابع الدليل العقلي قد مضى في الجزء الثاني البحث مستوفا عن الملازمات العقليه لتشخيص صغريات حجيه العقل اي لتعيين القضايا العقليه التي يتوصل بها الى الحكم الشرعي وبيان ما هو الدليل العقلي الذي يكون حجة. فقد حصرناها هناك في قسمين رئيسين الأول تا آخر. عرض می شود که باب چهارم از ابواب مباحث حجت عبارت است از باب حکم عقل و دلیل عقلی. در رابطه با حکم عقل به طور کلی دو مقام از بحث وجود دارد. مقام اول مربوط است به صغرای مسئله و مقام دوم مربوط است به کبرای قضیه. اما مقام اول
بکنید
باب چهارم از ابواب مباحث حجت عبارت است از باب حکم عقل. در رابطه با حکم عقل اصولیین در دو مقام بحث میکنند. مقام اول مربوط است به صغرای مسئله و مقام دوم مربوط است به کبرای مطلب. اما مقام اول در بحث صغروی صحبت از بیان مصادیق حکم عقل است، به دست آوردن صغریات حکم عقل است، به این که در چه مواردی عقل ما حکم به ملازمه می کند، ادراک می کند ملازمه را بین یک حکمی با حکم دیگر، و در چه مواردی عقل ما حاکم به ملازمه نیست و مدرک این ملازمه نیست. بیان موارد و مصادیق حکم عقل و ادراک عقلی نسبت به این ملازمه. این مرحله تحت عنوان الملازمات العقلیه در جزء دوم کتاب اصول بیان شد و مطرح شد. در اونجا ملازمات را منقسم کردیم به دو بخش. بخش اول مستقلات عقلیه و بخش دوم غیر مستقلات عقلیه. منظور از مستقلات عقلیه عبارت بود از اموری که حاکم علل اطلاق در اون موارد عقل انسان هست بدون اینکه کمکی از شارع مقدس گرفته باشد. یعنی صغرای مطلب رو عقل ما درک می کرد، کبرا را که حکم به ملازمه باشد عقل ادراک می کرد، نتیجه را هم از این صغرا به کبرا عقل استنتاج می کرد. حاکم علل اطلاق عقل بود. عقل در میل به نتیجه و رسیدن به نتیجه مستقل بود، محتاج به کمک کسی نبود. مثلا عقل میگوید العدل حسن، الظلم قبیح، الاحسان حسن و امثال ذلك. این صغرا. همون عقل میگوید کلما حکم به العقل حکم به الشر. ملازمه هست بین حکم عقل و بین حکم شارع. این هم کبرا. نتیجه میگیرد فالعدل حسنان شرعن، فالعدل واجبان شرعن. این استنتاج عقلی. عقل آمد با ادراک صغرا و با ادراک ملازمه یک حکم شرعی را به دست آورد که عدالت به نزد شارع حسن دارد، بایستنیست، واجبه، یا ظلم در نزد شارع قبح دارد، نبایستنی هست و حرامه. این مربوط به مستقلات عقلیه که روی هم رفته یک مسئله بیشتر نداشتیم به نام التحسین و تقبیح العقلیان که گذشت. منظور از غیر مستقلات عقلیه عبارت بود از اموری که حاکم علل اطلاق در آنها عقل نیست. عقل ما استقلال ندارد در رسیدن به نتیجه و در استنتاج این حکم، بلکه همواره و پیوسته سقرای مطلب را از شرع مقدس کمک می گیرد و کبرا را که حکم به ملازمه باشد عقل ادراک می کند. به زمینه این کبرا و اون سقرا دیگه حکم شرعی تازه می رسد، استنتاج می کند یک حکم شرعی جدید را. این رو میگیم غیر مستقلات عقل استقلال نداره. اگر سقرا را شارع نمی گفت، کبرا را هم عقل اضافه نمی کرد، مستقل نیست. مثلا شارع فرموده است از صلات و واجبتون، این سقرا. عقل می گوید ملازمه هست ما بین وجوب یک شی در مقدمه با وجوب مقدمات اون شی، این حکم عقله. عقل میگوید ملازمه است بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمات آن. بدین وسیله نتیجه میگیرم که پس مقدمات صلات هم در نزد شارع واجب هستند. شارعی که ذل مقدمه را واجب کرد، ناگزیر است مقدمات اون را هم واجب کند. این یک استنتاج عقلی است. یا مثلا شارع فرموده از صلات و واجبتون، عقل میگوید ملازمه هست ما بین وجوب یک شی و ما بین حرمت ضد اون شی، که اگر این واجب است ضد او بایستی حرام بشود، اکل و شرب بایستی حرام بشود. ملازمه هست بین وجوب شی و بین حرمت ضد. از این را استنتاج می کند حرمت شرعی ضد صلات را، که پس صلات ضد صلات به نزد شارع حرام است. خود صلات که واجب شد از بابش باید تحریم بشه. به بیاناتی که در جای خودش گذشته، این دو نمونه و دو مثال در بخش غیر مستقلات هم روی هم رفته پنج مسئله داشتیم: مسئله الاجزاء، مسئله مقدمت واجب، مسئله زد، مسئله اجتماع الامر و النهی فی شیء الواحد، مسئله دلالت النهی علی الفساد. اینا مطالبی بود در این رابطه. هر چه بود و نبود مربوط می شود به سقرای مسئله، سقرای قضیه، که العقل یحکم او لا یحکم، العقل یدرک الملازمه او لا یدرک، ملازمه را می فهمد یا نمی فهمد. اینها تمام. دیدیم که در بخش مستقلات ما پذیرفتیم عقل مدرک ملازمه هست، در بخش غیر مستقلات در باب اجزا فی الجمله پذیرفتیم، باب مقدمه واجب را نپذیرفتیم، مسئله ضد را نپذیرفتیم، باب اجتماع امر و نهی را فی الجمله پذیرفتیم، باب دلالت النهی علی الفساد را هم فی الجمله پذیرفتیم. ملازمه را در بعض سور قبول کردم و در بعض سور قبول نکردم. این چکیده شش ماه بحثی است که در اونجا در بخش ملازمات داشت نظریه ایشون. حالا مقام دوم، مقام دوم از بحث در رابطه با حکم عقل مربوط می شود به حجیت حکم عقل، ارزش این ادراک عقلی. آیا این ادراک عقلی و حکم عقلی، این استنتاج عقلی حجتون ام لیس به حجتن؟ این مهم است. تردیدی نیست در این که احکام شرعیهی که از راه آیات قرآن استنتاج می شود یجب اتباع و متابعتش واجبه. احکام شرعیهی که از طریق سنت استنباط می شود یجب اتباع و باید متابعت بشه. احکام شرعیه که به توسط اجماع تحصیل می شود یجب اتباع و علا قول کسانی که اجماع را حجت می دانند. آیا احکام شرعیه ای که از طریق حکم عقل به ملازمه استخراج می شود، به استنتاج می شود، این احکام شرعیه هم حجتون ام لیسه به حجتن؟ اینها هم متابعتش واجب هست یا متابعتش واجب نیست؟ پس سخن در حجیت حکم عقل است، یعنی اون چرا که عقل استنتاج کرده آیا متابعتش واجب است یا متابعتش واجب نیست. این مربوط است به مباحث حجت که الان مورد بحثمونه. بحث در حجیت حکم عقله. صغرا در جلد اول تبیین شد، کبرا که حجیت حکم عقل باشد الان مورد بحث. پیش از این که وارد در اصل مسئله بشیم که آیا این ادراک عقلی حجتون املا، این استنتاج عقلی حجتون املا، پیش از ورود در اصل مسئله مقدمه را ذکر می کنن. در این مقدمه تاریخچه مسئله حکم عقل را برای ما تبیین می کنن که این مسئله از چه زمانی مطرح شد و به کجا رسیده، تحولاتی که در این مسئله پیش آمده، فرازهای از تاریخ که این مسئله مورد نزاع و مورد جنجال بوده، اینها را اجمالا مطرح میکنه. درست دقت کنید، از قدیم الایام در میان اصولیین شیعه این مسئله مطرح بود که منابع اجتهاد و استنباط در نزد شیعه چهار امر، چهار منبع. مصادر تشریع اسلامی چهار امر: الکتاب، السنت، الاجماع، العقل. عقل را یکی از منابع و مصادر محسوب کرده. برخلاف اهل سنت که اونها اکتفا نمی کنن به این چهار امر، امور متعدد دیگری هم اضافه می کنن در باب منابع احکام. قیاس را هم اضافه می کنن که بعدا روشن میشه عقلی که ما میگیم چیه و قیاسی که اونها میگن چیه. عرض میشود که استحسان رو هم اضافه میکنن، مصالح مرسله را هم اضافه میکنن، سد ذرایع را هم اضافه میکنن، قول صحابی را هم اضافه میکنن، که اینها تماما در آینده تو همین کتاب انشاءالله مطرح میشه که مقصودشون چیه. بنابراین اون که مشهور است و معروف است عند الشیعه منابع احکام چهار تاست، یکیش حکم العقل. اما در این حال در میان متقدمین شیعه داستان حکم عقل و دلیل العقل منقح نشده، این مسئله به وضوح تبیین نشده، برخلاف بسیاری مسائل که در اطرافش گفتگو زیاد شده و مسئله منقح شده و امروزی ها حرف تازهی در این زمینه ندارن. مقدمه واجب از قدیم اونقدر بحث شده که دیگه جای حرف نیست، کسی هم مطلب اضافی در این رابطه نداره. خیلی مسائل دیگر خیلی مورد بحث شده، امر ظهور در وجود دارد یا استحباب، اونقدر بحث شده دیگه امروز مسئله واضح است. گرچه شیوه های رس شده، اونها میگفتن ظهورش وضعیه، اینها میگوین ظهورش عقلیست و حکم عقله، ولی بالاخره ظهور در وجوب که مهم است همه قبول دار. این سه مسائل مطرح شده، ولی مسئله حکم العقل از جمله مسائلی است که در میان متقدمین شیعه منقح نشده، واضح و روشن نشده. و بسیاری از اشکالاتی هم که بعدا میگیم، بسیاری از اشکالاتی هم که از سوی اخباریین شیعه به اصولیین شیعه وارد شده رو همین نقطه ضعفه، چون مسئله منقح نبوده، مبهم بوده، سربسته بوده، دربسته بوده، آقایان فرصت پیدا کردن و به خود جرأت دادن که به اصولیین اعتراض کنن، به اونها طعنه بزنن که شما آمدید میخواید با حکم عقل حکم شرعی بفهمید. روایات میگه ان دین الله لا یصاب بالعقول، با این عقلهای خاطی و خطاکار نمیشه دین فهمید، باید شریعت بده روایات و کلمات معصومین. همین ابهامات و همین خلط مباحث موجب شد که اخباریین جرأت بکنن و به اصولیین در مسئله حکم عقل اعتراض بکنن، ولی ما بیان خواهیم کرد که این اعتراضات هیچ کدوم وارد نیست. حالا برای اینکه مسئله روشن بشه، نمونه هایی را از کلمات بزرگان شیعه در طول تاریخ نقل می کنیم.
تا ببینیم که مسئله حکم عقل در نزد آنها روشن نبوده. اولین کسی که فی الجمله اشاره کرده است به داستان حکم عقل و مسئله عقل جناب شیخ مفید هست. ایشان به مناسبت فرمودن منابع احکام شرعیه سه امر است. حرف ایشونه منابع احکام شرعیه سه امر است: یک قرآن، دو سنت نبویه، سه احادیث معصومین، کلمات معصومین. اینها سه امر. اونگاه اضافه کرده طرق رسیدن به این منابع، راه به دست آوردن این منابع را هم سه امر است. امر اول این است که شفاهن از زبان خود پیامبر یا امام بشنویم، به منبع رسیدیم. امر دوم آن است که یک فرد موثقی و مورد اعتمادی کلام معصوم را به ما گزارش بکند. و امر سوم آن است که از طریق عقل به این منبع دست پیدا کنیم. صحبت از عقل، از راه عقل ما به سنت برسیم یا به قرآن برسیم. یعنی چه از راه عقل برسیم؟ یعنی چه؟ منظورشون اینه، یعنی باید به توسط عقل ثابت بشود الکتاب حجتون، قرآن حجته. خود قرآن اگر بگه من حجت هستم که دور از باطله، عقل باید ثابت بکند که این کلام الله هست و حجت. به توسط عقل باید ثابت شود که سنت معصومین و کلمات معصومین حجیت داره. عقل میگه معصوم است و خطا نمی کند، پس کلامش حجت. اگر به توسط خود سنت بخوایم حجیت سنت رو ثابت بکنیم، هازا دورون، این اثبات شیده نفسه شده، این مصادره به مطلوب شده. لذا باید با برهان عقلی در علم کلام حجیت سنت را ثابت کنیم، حجیت قرآن را ثابت کنیم. وقتی ثابت شد در علم اصول از قرآن استفاده می کنیم، از ظواهر قرآن حکم شرعی استخراج می کنیم، از ظواهر سنت حکم شرعی استخراج می کنیم. ایشون آمده حرف از حکم عقل زده، دلیل عقلی را مطرح کرده، نه به عنوان یک منبع. صحبت از ملازمه نیست، صحبت از این نیست که با حکم شرعی من استنتاج با حکم عقل استنتاج بکنم حکم شارع را. صحبت از این است که منابع ما سه تا، از کجا بفهمیم اینها منبع هستن؟ عقل میگه. عقل طریقون برای شناختن حجیت کتاب، برای شناختن حجیت سنت. اما خود عقل استقلالا یک منبع باشد و ما را به حکم شرعی برساند، صحبت از این حرفا نیست. این اولین بار. بعد از ایشون مرحوم شیخ مفید، شاگرد محققشون شیخ الطائفه ابو جعفر طوسی، ایشون در کتاب عدت الاصول یک اشاراتی داره، یک کلماتی داره. اونجا فرموده است که معلومات ما دو دستن، معلومات ضروریه و بدیهیه داریم، معلومات نظریه و اکتسابیه داریم. بعد فرموده معلومات اکتسابی ما هم از دو راه تحصیل می شود، بخشی از اونها از راه برهان عقلی و حکم عقلی به دست میاد. عقل صغرا می چیند و کبرا می چیند و استنتاج می کنه. العالم متغیر و کل متغیر حادث، فالعالم حادث، العالم حادث و کل حادث محتاج الى المؤثر، فالعالم محتاج الى المؤثر الى المحدث. این معلوماتی که با عقل استنتاج میشه. بخشی از معلومات اکتسابی هم از طریق ادله شرعیه به دست میاد. مجتهد مراجعه میکنه به آیات، وجوب در میاره، به روایات حرمت استخراج میکنه. اینم اکتسابی است ولی با مراجعه به آیات و روایات. اونگاه فرموده از کجا بفهمم که این آیات یقین آور است، مرا به حکم شرعی میرسانه؟ از کجا بفهمم که این کلام پیغمبر مرا به حکم شرعی میرساند؟ میگه مدرکش عقله. عقل میگوید قرآن حجته، عقل میگوید سنت حجته. حال که حجت شد، حق مراجعه به کتاب و سنت دارد. این همون کلامی که شیخ مفید گفت، جناب شیخ طوسی هم گفته. حجیت کتاب را به خود کتاب که نمیشه ثابت کرد، این که دوره. حجیت سنت را به خود سنت که نمیشه ثابت کرد، یا رحمکم الله، این که دوره. پس باید حجیت کتاب و سنت را به حکم عقل ثابت بکنیم تا مستلزم دور نباشه. خب این هم حرف دوم. بعد از شیخ طوسی، سبت مکرم ایشون مرحوم ابن ادریس اولین بار سخن از دلیل عقلی گفته به عنوان یک منبع. ایشون در مقدمه سرائر فرمودن که منابع احکام شرعیه ثلاثتون، الکتاب، السنت، الاجماع. بعد فرمودن و اذا فقدت الثلاثه، هنگامی که این سه دلیل هیچ کدام نبود، فالعقل، نوبت به دلیل عقلی میرسه، به حکم عقل مراجعه میکنیم، هرچه گفت به همون عمل میکنیم. بیش از این توضیح نداره است که منظور شما از دلیل عقل چیست. بعد از ابن ادریس، جناب محقق اول در کتاب معتبرشون اونجا فرمودن منابع احکام شرعیه به نزد من پنج امره: الکتاب، السنت، الاجماع، العقل، الاستصحاب. استصحاب رو هم دلیل پنجم قرار داده، یکی از منابع. اونگاه فرموده اما دلیل عقلی دو قسم است: قسم اول غیر مستقلات عقلیه، قسم دوم مستقلات عقلیه. تعبیر از منه، منظورشون اینه. در قسم غیر مستقلات سه مثال آورده که هر سه غلطه، هیچ کدام مربوط به حکم عقل نیستن، همه مربوط به باب ظواهر الفاظ است که از مباحث الفاظ است. یک مثال از دلالت اقتضا آورده که مربوط به ظواهره، یک مثال از مفهوم موافقت آورده که مربوط به ظواهره، یک مثال از مفهوم مخالفت آورده که هر سه دلالت التزامیه هستن و مربوط به ظواهر الفاظ، ربطی به حکم عقل نداره، هر سه غلط. در بخش مستقلات هم مثال به حسن و قوم هزاره که این مثالش بجاست، حسن و قوم از مستقلات عقلیه است. این هم فرمایش محقق در معتبر. میبینید که مباحث الفاظ را با مباحث عقلیه خلط کرده، ظواهر را داخل کرده در تحت دلیل عقلی. بعد از ایشون جناب شهید اول در کتاب ذکرا همین بحث رو دنبال کرده، همین تقسیم را آورده: الدلیل العقلی قسمان، غیر مستقلات و مستقلات. در بخش غیر مستقلات اون سه مثال رو گفته، سه مثال دیگر هم اضافه کرده، کار را خرابتر کرده، شش مورد برای غیر مستقلات آورده. در بخش مستقلات هم چهار مورد دیگر اضافه کرده، پنج مورد درست کرده که همش مبتلا به اشکال. بعد از ایشون هم محقق قمی که در تحقیق و در تدقیق ضرب المثل هست، ایشون هم همین رویه رو دنبال کرده، مسئله عقلی را به همین کیفیت مطرح کرده و خلط مبحث الا ماشاءالله قاطی کرده. استصحاب را که از مباحث و اصول عملیه هست آورده در تحت دلیل عقلی جا داده. متقدمین نوعا اینجوری بودن، استصحاب رو یک دلیل عقلی میدونستن. اون سه نمونه را که جزء ظواهر الفاظ هست آوردن در تحت دلیل عقلی ذکر کردن. اینها نشونگر آن است که مسئله حکم العقل در نزد متقدمین واضح و روشن نبوده، خلط مبحث زیاد. میرسیم به کتابهایی که در حوزه های علمیه رایجه، کتابهای اصولی. معالم را ببینید کجا صحبت از حکم عقل مستقلن، رسائل را خواهید دید هیچ کجا صحبت از حکم عقل علاهده نشد. کفایت الاصول را خواهید دید در هیچ کجا مستقلن یک بابی برای این مسئله باز نشده علاهده. لا اله از کفایت الاصول را انشاءالله خواهید دید در اونجا. بله نمیشه عرض میشه. حالا انسان منبر بود، خب اون خادم مسجد یا آبجوشی براش درست میکن، اینجا که خبر نیست. عرض حضور شما که بنزین تمام نشده، حالا نمیدونم چطور. عرض به حضور شما که کفایت الاصول را هم خواهید دید این مسئله رو مستقلا مطرح نکرده. این کتابهای اصولی رایج هم جست گریخته اشاراتی عابره عبور کننده گذرا به این مسئله دارن که بله اینجا حکم عقل. در مقدمه واجب صاحب کفایه میگه اینجا میدان حکم عقل است، مربوط به مباحث الفاظ نیست. اما هیچ کدوم به تفصیل این مسئله رو بازگو نکردن و هیچ کدوم در اطراف این مسئله روشن بحث نکردن. ایشون میگه اولین کسی که باب مسئله رو باز کرده و منقح در این زمینه سخن گفته، مرحوم سید محسن کاظمی صاحب کتاب المحصول فی علم الاصول هست. بعد از ایشون هم شاگرد محققشون مرحوم شیخ محمد تقی اصفهانی سایر کتاب هدایت المسترشدین حاشیه بر معالم ایشون دست کرده و من اضافه میکنم برادر ایشون هم صاحب فصول هم همین بحث رو کرده، شیخ انصاری هم در مطار الاصول مطار الانظارشون این بحث رو منقح گفتن دو مطرح کردن، ولی هیچ کدوم به روشنایی اصول الفقه این مسئله رو تبیین نکردن. ایشون از همه واضحتر و روشنتر مطلب رو در اختیار ما گذاشته، بنابراین در طول تاریخ حق این مطلب ادا نشده. مسئله حکم العقل از مسائلی است که مظلوم مونده، همچنان مبهم مونده و حق این مسئله ادا نشده و همین ابهامات، همین نقطه‌های تاریک موجب شد که اخباریین جرأت کنن و بر اصولیین بتازن و بر آنها اشکال کنند. ایشون فرمود بر ماست که کمر همت ببندیم، این نقطه تاریک را و این معما را برای شما حل بکنیم. کار محقق همین است، مسائلی که صدها بار گفته شده تکرار کردنش مهم نیست، تداعی اون مسائل مهم نیست، مهم است ولی نه اونچنان. مهم آن است که انسان محقق و اندیشمند فکرشو به کار ببنده، اون نقطه های مبهم را که کم هم نداریم اونها رو روشن بکنه، اونها رو مطرح بکنه، ولی تکرار و مکررات حاصلی نخواهد داشت. این مهمه و مرحوم مظفر در این زمینه عرض می شود که سرامت بوده، واقعا جزء مجتهدین مجدد بوده، خیلی نظرات بکر و نظرات جدیدی داره و این مهمه. خوشا به حال اون افرادی که این طرز فکر داشته باشن. همیشه بنا نیست که انسان مسائل رو از زبان متقدمین بگیرد و همون کلمات رو تکرار بکنه. کلیات اصول قواعد اصلی سر جای خودش ثابته، ولی اجتهاد متغیر است. اصول اسلامی ثابت اما اجتهاد اسلامی متغیر است. انسان بایستی این مسائلی را که مهمتر هست و جدیدتر هست اینها رو دنبال بکنه، خصوص امروز که جامعه جامعه اسلامی است و به این مسائل از گذشته از همه زمانهای دیگر نیاز و احتیاج بیشتره. حالا اصل مسئله چی هست از بحث فردا انشاءالله شروع میشه. آفل جزء ثانی گذشت در جزء دوم که بحث ملازمات بود، البحثو بحث و گفتگو مستوفن به طور کامل عن الملازمات العقلیه به منظور شناسایی کردن صغریات و مصادیق حجیت حکم العقل. اول موارد رو پیدا بکنیم بعد بگیم عقل اینجا حکم داره، این مورد، این مورد، این مورد. حالا که پیدا کردیم این مواردی که عقل حکم دارد حجیت داره یا حجیت ندارد، تشخیص صغریات حجیت عقل یعنی چه؟ یعنی به منظور تعیین کردن و مشخص کردن قضایای عقلیه‌ای که یتوسل به واسطه این قضایای عقلیه به سوی حکم شرعی، اون ملازمات. و بیان ما هو دلیل العقلی الذی یکون حجتا، و بیان این که دلیل عقلی که حجت هست چیه، اون دلیل عقلی که ما بگیم حجت، اون کدوم دلیل عقلی هست، کجا هست، مواردش کجا. لقد حصرنا اون قضایای عقلیه را و اون ملازمات را هناکه در اون جزء ثانی فی قسمین رئیسین، در دو قسم اصلی و مادر. شعبه هایی هم داشته، هر کدوم اقسامی داشته، فروعاتی داشته. الاول حکم العقل بالحسن والقبح و هو قسم المستقلات العقلیه که معنا کردن، و ثانی حکم العقل به ملازمه بین حکم شرع صغرا و بین حکم آخر کبرای کلی با هو قسم غیر المستقلات العقلیه. و وعدنا هناکه در همون جزء ثانی به شما وعده دادیم به بیان وجه و دلیل حجیت دلیل عقلی را. خب عقل میگه اما این گفتن عقل ارزش داره؟ مطالعاتش واجب هست یا نه؟ بله ارزش داره. چرا ارزش داره؟ اینجا میگه بیان وجه و فلسفه حجیت دلیل عقلی، اونجا وعده دادیم و الان قد حل الوفاء بالوعد، فرا رسیده است وفا کردن به اون وعد. بلکه قبل بیان وجه الحجیه و دلیل حجیت عقل لابد من الکرت، برگشت دوباره به اسلوب جدید، به یک شیوه تازه به سوی بحث و گفتگو از همون قضایای عقلیهی که اونجا بود از درس فردا انشالله شروع میشه. چرا اسلوب جدید؟ لغرض بیان الآرا و الانظار فیها، در این قضایای عقلیه و بیان وجه حصرشون که چرا منحصر کردیم به دو قسم، و بیان تعیین این قضایا فی ما ذکرنا معین هستن در مستقلات و غیر مستقلات، و بیش از اینها دیگه نیست. فنقول مقدمه، ان علماء الاصولیین، دانشمندان اصولی مسلک شیعه، من المتقدمین، از قدیم الایام، حسر و ادله احکام را، ادله را بر احکام شرعیه فرعیه، فل اربعه، در اربعه ای که معروف هستن، التی رابعها الدلیل العقلی، اولش کتاب، دومش سنت، سومش اجماع، چهارمش هم دلیل است. بینما در حالی که این بعض علمای اهل سنت، بخشی از دانشمندان سنی مسلک، اضافو الی الاربعت المذکورت القیاسه، همشتا و نحو قیاس را، استحسان، مساله مرسله، قول صحابی شده 16-17 تا منبع. علی اختلاف آرایی که اونها دارن در آینده میاد، حنفی مسلک ها به قیاس خیلی بها میدن، شافعی مسلک ها از قیاس گریزانن، قیاس رو قبول ندارن، خود اونها مسئله بینشون اختلاف. و من هنا نعرف و ان المراد، از اینجا ما میشناسیم اینکه علمای شیعه گفتن دلیل عقلی، ولی اهل سنت اضافه کردن قیاس را، معلوم میشود دلیل عقلی با قیاس فرق داره. دلیل عقلی که ما میگیم آن است که قطع آور باشد، قیاس آن است که گمان آور باشد، این فرق اساسی شد. و من هنا نعرف و که مراد از دلیل عقلی که شیعه میگوید ما لا یشمل و مثل قیاس را، که اهل سنت میگویند قیاس گمان آور است، این هم حکم عقل است، ولی حکم عقل زن نیست، فایده نداره. فمن زن، بنابراین اون کسانی که پنداشتن و گمان بردن از حضرات اخباریین در رابطه با اصولیین، خیال کردن که اصولیین که میگن عقل، همین عقل قیاسی را هم حجت میتونن، همین عقل زنی را هم حجت میتونن، اشتباه. فمن زن من الاخباریین درباره اصولیین، این که این اصولیین یریدون من هم اراده میکنن از این دلیل عقلی ما یشمل القیاسه، معنای را که شامل قیاس هم بشود، این جمال لیست فی موضعه، این سوء زن است، پندار باطل هست، نه اصولیین اینو نمیخوان. و هو زنون، و این پندار اخباریین، زنون و گمانون که تعباه و ممانعت میکند به عبا دارد از این زن، تصریحات خود اصولیین در رابطه با عدم اعتبار به قیاس و نحو قیاس. سید مرتضی، دیگران چقدر گفتن عمل به قیاس بالاجماع باطله، از ضروریات مذهب شیعه است. و معذاله که از قدیم الایام گفتن دلیل عقلی یکی از ادله هست، معذالک فینده و لم یزهر، اما منقه نشده، تبیین نکردن مرادشون چی. لم یزهر برای من، جناب مظفر میگه لم یزهر برای من به ضبطه، به صورت قانون کلی و مشخص و منقه، ماکانه، اون چرا که بودن یقصدون، یقصد المتقدمون از علمای ما به دلیل عقلی، مرادشون چی بوده مضبوط نیست، قاعده نداره، مشخص نیست. حتی ان الکثیر منهم، بسیاری از این متقدمون، لم یذکره من الادله، اصلا نگفتن یکی از ادله، سه تا رو گفتن، اونم یه چیزی در کنار، ذکر نکردن این دلیل عقلی رو از جمله ادله. و یا اگر گفتن لم یفسره، ابن ادریس گفته ولی تفسیر نکرده، مرادم چیست نگفته. و یا اگر تفسیر کردن، یه تفسیر نابجایی کردن، محقق و دیگران تفسیر کردن ولی تفسیرشون غلط. او فسر این دلیل عقلی را به ما لا یسته، مثل مفید، مثل شیخ طوسی، تفسیر کردن به چیزی که صلاحیت ندارد ان یکون دلیلا در قبال کتاب و سنت، بلکه مدرک حجیت کتاب و سنت. حالا عبارات علما، و اقدم و نسن و جده، قدیم ترین عبارتی که به تصریحی که یافتم او را، ما ذکر و الشیخ المفید المتوفا در سنه 413 هجری در رساله اصولیش التی لخص و خلاصه کرده است، این رساله را از شیخ الکراچکی، فین مولم یزکون، اقدم و نسن عبارت مفید هست. حالا عبارتش اینه، فین این شیخ مفید لم یزکل دلیل عقلی را از جمله ادله احکام، این جزء منابع به شمار نیامده، و این نمازه کره این مطلب را که اصول الاحکام، منابع احکام و ریشه های احکام شرعیه سلاستون، الکتاب یک، از سنت نبویه دو، اقوال الائمه علیهم السلام سه، ثم ذکر، بعد گفته راه رسیدن به این منابع چیست، تأمر، ثم ذکر ان طرق الموصله الی ما فی هذه الاصول، طرقی که ما را به این اصول و این منابع سگانه میرساند، این طرق هم سلاستون، اللسان، زبان، یعنی شفاهن از زبان معصوم بشنوم، لسان، ول اخبار، فرد مورد اعتمادی بیاد به من خبر بده، گزارش بده، و اولها العقل، اول این طرق و مهمتر از همه عقل است. تا عقل نیاد نگه این حجت هست، فایده نداره، بشنوه و فایده نداره، باید حجیتش ثابت بشه. خب عقل مقصود شما چیست؟ و قال ای شیخ مفید انهو از این عقل، گفته منظورم اینه هوه، و هوه یعنی این عقل سبیلون الى معرفت و حجیت قرآن و دلائل دلیلیت اخبار. خود قرآن بگه من حجتم که دور است، خود سنت بگه سنت حجت است که این مصادره به مطلوبه، پس باید عقل بگه قرآن حجت است تا بپذیریم، سنت حجت است تا بپذیریم. و هازت تصریح، این عبارت ایشون کماترا ملاحظه میکنید اجنبیون اما نهن و فیصدده. ما میخوام بگیم حکم العقل خودش مستقلن از جای ملازمه به حکم شرعی میرسه، نه این که بیاد بگه کتاب حجت از هرچه کتاب گفته، سنت حجت از هرچه سنت گفته. میخوام یه چیز علاوه درست کنم. ثم یعطی بعد از شیخ مفید تلمیذ شیخ مفید از شیخ طوسی قدس سره متوفای سال 460 هجری در کتاب خودش العده عدت الاصول الذي هو، اون کتاب عدت الاصولی که هو اول کتاب مبسط، نخستین کتابی است که به تفصیل بحث کرده در باب علم اصول. ایشون آمده در این کتاب صحبت کرده، فلم یسره به دلیل العقلی، اصلا نام نبرده، تصری نکرده است به دلیل عقلی، فضلن ان یشره، تا چرا داده این که دلیل عقلی را شرحش بکند، او یفرد لهو بحثن، یا مستقل بیاورد برای یه بحثی را، یه باب علاهده بحث کند، اصلا نامش نبرده، تا چرا داده این که یک باب مستقلی براش باز کند، افراد یعنی استقلالا یک باب براش باز کند. و کل ما جعفیه، تمام اون چی که آمده است در این کتاب عده در آخر فصل از این کتاب اینه، انهو این جناب شیخ بعد از اینکه قسم المعلومات تقسیم کرده معلومات ما را الى ضروریت و مکتسبه و تقسیم کرده مکتسب را الى عقلی و سمعیین، ذکر من جمله امثله ضروریه، گفته از جمله مثالهای معلومات ضروریه این است، العلم به وجوب رد الودیعه، همه میدانیم که رد امانت واجبه، خیانت جایز نیست، این حکم عقله. به شکر منعم، عقل میگه شکر منعم واجب است، همه میگن. به قبح ظلم، به قبح کذب، این از معلومات ضروریه عقلی است. ثم ذکر همین شیخ طوسی فی معرض کلامه، در گوشه کلامش، در حاشیه کلامش این سخن را، ان القتل و ظلم، کشتن و ظلم کردن، معلومون بالعقل قبح، عقل میگه اینها قبیح است، و یرید و این شیخ از قبح این امور تحریمش رو، که مقصودش این است که یعنی این حرام است، عقل میگه هازا قبیحون، و بعد که عقل گفت قبیحون، شرع حکم حرمت رو روش بار میکنه همین مقدار. و ذکر ایزن، و با شیخ طوسی گفته، ان الادله الموجبه للعلم، ادله‌ای که برای ما یقین آور هست مثل قرآن و خبر متواتر اینها، فبالعقل یعلم کونها ادله، از کجا بدونیم کتاب حجته، سنت حجته، برهان عقلی میگه، همون حرفی که شیخ مفید زد، اگر خود کتاب بگد که دوره، خود سنت بگد که دوره، بالعقل یعلم، ادله‌ای که موجب علم به حکم شرعی هستن، به توسط عقل یعلم و کونها ادلتن، دلیلیتشون دانسته میشه، ملامت خلل شرع فی ذلک، شریعت نمیتونه بگد این دلیلون چون دور هست باطله. و اول من وجد تهون، خستین کسی که یافتم او را از اصولیین که یسر رو به دلیل عقلی، از شیخ ابن ادریس نوه شیخ طوسی هست، فقال در کتاب سرائر صفحه دوم، فضا فقط تسلاطته، یعنی کتاب و سنت و اجماع را، فالمعتمدو اند المحققین التمسکو به دلیل العقل فیها، در اون احکام شرعیه، این دلیل ادله سگانه نبود، نوبت به دلیل عقلی میرسه. همین یک کلمه سربسته، ولیکن این ابن ادریس لم یذکر مراد از این دلیل عقلی را که چی میخواد بگه. ثم یأتی محقق هلی متوفای سنه 676 و یشرح المراد از این دلیل عقل را، یکم توضیح داده و یقول در کتاب خودش، کتاب معتبر، با اون چی که ملخصش اینه، منابع احکام 5 تاست، یکیش دلیل عقل است، و اما دلیل عقلی فقسمان، دو قسم است، دو بخشه، غیر مستقلات، مستقلات، احد القسمین ما یتوقف فیه، اون دلیل عقلی است که متوقف هستی ما در او بر خطاب، یعنی عقل مستقل نیست، صغرا را خطاب شارع گفته، کبرا را هم عقل اضافه میکنه، متوقف بر خطاب غیر مستقل، و هوا سلاستون، این متوقف بر خطاب غیر مستقلات ستاد، یکی لحن الخطاب است، لحن الخطاب همون دلالت اقتضا هست که بعدا خودشون معنا میکنه، الان معنا نمیکنیم، ذیل همین صفحه معنا میشه، لحن الخطاب دلالت اقتضا، یکی فهو الخطاب هست، دلالت مفهوم موافقت، مفهوم موافقت کلمه، یکی دلیل الخطاب هست، مفهوم مخالفت منظورشه، این ستا، خب اینا هر سه جزء ظواهر هست،
جز ظواهر الفاظ است که به دلالت التزامیه از ظاهر کلام استفاده میشه. ایشون بحث ظواهر را آورده تو مبحث دلیل عقل قاطی کرد. و ثانیه ما دومی از این دو قسم ما ینفرد العقل مستقلات عقلیه، چیزایی است که مستقل از عقل به دلالت کردن بر اونها. و یحصر و جناب محقق این قسم ثانی را در وجوه حسن و قبح، انواع و اقسام حسن و قبح، حسن و قبح ذاتی، حسن و قبح اقتضایی، حسن و قبح اعتباری، اونایی که در جلد اول داشت. دما لا یخلو این حرف ها رو زده به جوری که خالی نیست از مناقشه در امثله این قسم. مثال هایی که زده دیدیم که مبتلا به اشکاله در امثله این دلیل هست. و یزید علیه بر این محقق جناب شهید اول متوفای سنه فلان در مقدمه کتاب ذکرا، فیجعلو ایشون چیزای افسوده، فیجعلو قسم اول را که مستقلات بود ما یشملو اون انواع ثلاثه را که ذکرها محقق، همون ستای بالا و ثلاثتن اخرى سه نمونه دیگر هم آورده، و یه مقدمت الواجب. خب این درسته، این مال غیر مستقلات هست بجا، مسئله تو زد این مال غیر مستقلات هست بجا، و اصل الاباحت فی المنافع و الحرمت فی المزار یه بحثیست در اینجا مطرح نیست، در رسائل اشاراتی داره. آیا اصل اولی در باب اشیاء و افعال چیه؟ اباحه است یا حرمته؟ شارح هیچ نگفته. عقل چی میگه؟ ما باشیم و عقلمون به هر چیزی که میرسیم، آب بخورم یا نخورم مباح است یا حرامه؟ نمیدونم شارح چی گفته. عقل چی میگه؟ فلان غذا را، آشامیدنی رو بخورم یا نخورم مباح است یا حرامه؟ اصل اولی در باب اشیاء قطع نظر از حکم شارع چیه؟ یک عده میگن الاصل و الاباحه آزادی مطلق الا ما اخرج و دلیل، مگر مواردی که شارع آمده گفته حرام. یک عده میگن الاصل و الحظر الحرمت، به هر کجا میرسیم حق نداریم دست بهش بزنیم الا ما اخرج و دلیل، مگر چیزایی که شارع گفته حلاله. یک ادم میگه نه آقا جان، هر چیزی که ضرر دارد الاصل فیه الحرمت ممنوعه، هر چیزی که منفعت دارد و مصلحت دارد الاصل فیه الاباحه. اینم جزء ادله عقلی آورد. اصل اباحه در منافع، هر چی منفعت دارد مباح، اصل حرمت در مزار، هر چی ضرر دارد حرام است. اینو کی میگه؟ عقل، حکم عقل است، حکم شارعی. و یجعل همین شهید اول قسم ثانی را که مستقلات عقلیه بود، یجعل قسم ثانی را ما یشمل و ما ذکر و المحقق که حسن و قبح باشد، اون یک مورد، و اربعتن اخرى چهار مورد دیگه هم اضافه کرده. وهیه البراعت الاصلیه، براعت ازلیه منظوره، قبل از شریعت که حرمتی نبوده، بعد از شریعت چطور انشاءالله نیومده؟ قبل از شریعت که وجوبی نبوده، بعد از شریعت شک میکنم میگم انشاءالله وجوبی نیست. این براعت اصلیه و براعت ازلیه. و ما لا دلیل علیه، عدم و دلیل، دلیل عدم، هر کجا گشتم و دلیل نیافتم میگم انشاءالله دلیلی نیومده بر حرمت، دلیل نیومده بر وجوب، هست آزاد. اینم به حکم عقل. والاخذ بالعقل عند تردید بین او و بین الاکثر، نمیدونم آیا 10 تا نماز واجب شده یا 50 تا نماز واجب شده، عقل میگوید اقل را که قدر متیقن هست بگیر و اکثر را که مشکوک است رها کن. این که عقل رو بگیر عقل میگه، چون قدر متیقن هست به حکم عقل. و همینجور استصحاب، استصحاب رو هم اضافه کرده، چون این در متقدمین استصحاب به حکم عقل حجت بوده، به دلیل عقلی حجت بوده، استصحاب از امارات بود. و هاکزا ینهج، و همینطور پیمودن این روش را و این مسیر را جماعت آخرون از مؤلفین، علمای دیگر، در حالی که کتب دراسیه متداوله، کتابای درسی معمول حوزه مثل کتاب معالم و رسائل و کفایه، لم تبحث هذا الموضوع، بحث مستقلی در باب دلیل عقلی نکردن، ولم تعرف، به ما معرفی نکردن دلیل عقلی را، ولم تذکر مصادیق، بیان ننمودن مصادیق و موارد حکم عقل را، الا اشارات عابره، یک اشاراتی گذرا و عبور کننده در ثنایای کلام، در اثنای کلام یه چیزهای گفتند و گذشت. و من تصریحات المحقق، از تصریحات محقق اول که نمونه به ما نشون دادن و شهید اول که چند نمونه اضافه کرد، یظهرو از این تصریحات واضح می شود که انه لم تتجلی، روشن نشده بود و آفتابی نشده بود فکرت و دلیل العقلی، معما و نظریه دلیل عقلی در اون عصور و عصرها، در گذشته های دور حتی نزدیک. فوسعوا فی مفهوم، توسعه داده بودند در مفهوم دلیل عقلی، الی ما، تا اون مواردی که شامل ظواهر لفظی هم میشه، قارون که این دلیل عقلی نیست، ظواهر لفظیه امرون به دلیل عقلی مقابلشه امرون آخر، مثل لحن الخطاب که محقق مثال زد همون دلالت اقتضا. منظورش از لحن الخطاب چیه؟ و همه با اون لحن الخطاب انتدل قرینتون عقلیتون علا حذف لفظین. منظور از لحن الخطاب این است که یعنی از ضمن کلام فهمیده میشه، قرینه عقلیه داریم که چیزی باید در اینجا محذوف باشد، اگر نباشد یا کلام کذب است، صحت کلام و صدق کلام متوقف است بر اینکه چیزی در تقدیر باشه. این میشه دلالت اقتضا. دلالت اقتضا آن است که صحت کلام یا صدق کلام متوقف بر این تقدیره، اگر این مقدر نباشد کلام میشه کاذب یا کلام میشه غیر صحیح از نظر قواعد عربی. این است که تدل یک قرینه عقلیه علی حذف لفظ. فسأل القریه، عقل میگه در و دیوار که قدرت تکلم نداره، یعنی فسأل اهل القریه، فسأل اهل القریه. و جاء ربک، عقل میگه ربت که جسم نیست که بیاد، یعنی و جاء امر ربک. اینجور موارد قرینه عقلیه، مثل لحن الخطاب را که معنا کردیم و مثل فهوای خطاب را اینم اضافه کردن. فهوا یعنی ما یفهم من الخطاب قطعا و جزما، این فهوا. فهوا یعنی ما یفهم من الخطاب به طریق القطع و الجزم. و یعنون بهی، قطع میکنن به این فهوای خطاب همون مفهوم موافقت را، مفهوم موافقت را که در اون آیه شریفه داشت که اذیت پدر و مادر حرام است، به طریق اولا دشنامشون و زدنشون و امثال ذالک حرامه. ولا تقل لهما افن، به طریق اولا لا تضرب هما ولا تشتم هما و امثال ذالک. و همینجور اضافه کرد دلیل الخطاب را. دلیل به معنای مدلول است، اسم فاعل صفت مشبه به معنای اسم مفعوله، مثل قتیل و مقتول. دلیل الخطاب را اضافه کرده و یعنون به این دلیل خطاب مفهوم مخالفت را که به ملازمه از کلام دانسته میشه. و هاذه کلها، این سه مورد تماما تدخل در حجیت ظهورات، مال ظواهر الفاظ، چه ربطی به دلیل عقل داره؟ ولا ارتباط و علاقه برای این امور به دلیل عقلی که مقابل کتاب و سنت هست، و اینا از ظواهر کتاب استفاده میشه، از ظواهر سنت استفاده میشه. و کذلک الاستصحاب، استصحاب را هم شهید اول اضافه کرد، حال اون که استصحاب از اصول عملیه است نه استصحاب از دلیل عقلی باشه. و کذلک الاستصحاب، فان الاستصحاب اصل عملی قائم برأسه. هدهد وقتی رفته بود بونجا از ملکه سبا خبر آورد، یک استدلال عقلی کرد که بسیاری از دانشمندان هم نمیتونن این استدلال عقلی رو در باب توحید بکنن. استدلال عقلی کرد به سلیمان که من تعجب میکنم که این ملکه سبا داره غیر خدا رو و بت رو میپرسته. حالا اینا از همون نمونه هست. و کذلک الاستصحاب، ان الاستصحاب اصل عملی قائم برأسه. مورچه میگه خدا مثل من دوتا شاخ داره، انسان ها خودشون رو برتر از همه موجودات میدونن، این هم برای خودش رو برتر از دیگران میدونه. اون نمونه رو خوندید، شنیدید در روایات که این حشراتی که روی نجاسات راه میرند و خیلی هم کثیف هستن، متعفن هستن، حضرت موسی عبور میکرد گفت خدایا اینو دیگه چرا خلق کردید؟ بهش در دل خطاب شد که این میگه خدایا موسی رو چرا خلق کردی؟ هیچ کس نمیتونه میگه آشمن شد. فانه اصلا عملی قائم برسه کما بحث المتقدمون، در مقابل دلیل عقل هست، این یک اصل عملی هست، ربطی به دلیل عقل نداره. ول غریب و ول عجیب در امر و مطلب این است که حتی مثل محقق قمی هم که در تحقیق و تدقیق ضرب المثل هست، ایشون هم نسقه علی مثل هذا تفسیر، یعنی بافته و پیش آمده بر مثل همین تفسیر برای دلیل عقل، همین حرفایی که محقق گفته، شهید اول گفته. فادخل در اون دلیل عقلی ظواهر را مثل باب مفاهیم بین ما هو و نفسو، در حالتی که همین محقق خودش عرف دلیل عقلی را بین که اون دلیل عقلی حکم عقلی یون یوصل بهی، رسیده می شود بین حکم عقلی الى الحکم شرعی و ینتقل من العلم بین حکم عقلی به سوی علم به حکم شرعی، معذالک این مفاهیم را که جزء ظواهر هستن آورده. و احسن و من رأیتو قد بحث الموضوع بحثاً مفیداً، بهترین کسی را که دیدم او را که بحث کرده است از این موضوع حکم عقل یک بحث مفید، معاصر اون میرزای قمی العلامه سید محسن کاظمی در کتاب المحصول، و کذلک تلمیذیشون المحقق صاحب الحاشیه بر معالم مرحوم شیخ محمد تقی اصفهانی در کتاب هدایت المسترشدین الذی نسج علی منوال، همون سید معاصر سید محسن کاظمی، یعنی به همون روش پیش آمد. و این کان فی ما ذکره بعض الملاحظات، اونم اشکالاتی دارد که لا مجال لذکر و مناقشات ها هنا در این کتاب مختصر. و علی کل حال ادخال کردن مفاهیم به استصحاب و مانند اینها را در مصادیق دلیل عقلی لا یناسب و جعل دلیل عقلی را یک دلیل در مقابل کتاب و سنت، اون مفاهیم مال سنت هست، ربطی به دلیل عقل نداره. بلا یناسب و تعریف این دلیل عقل را به این که این عقل ما ینتقل و از علم به حکم عقلی به حکم به علم به حکم شرعی. اگر این شد صحبت از ملازمه شد باید جداش بکنید، نه اینکه بحث مفاهیم رو پیش بیارید جناب محقق قومی. و به سبب عدم وضوع مقصود از دلیل عقلی انتهل اخباریین، یعنی جدیت کردن کوشیدن اخباریین به لائمه سرزنش کردن و ملامت کردن در اصولیین، از یأخذون اصولیین بالعقل حجتا علی الحکم الشرعی، بهش اعتماد میکنن اخذ میکنن. ولکن نام انفسهم ایزن، همین اخباریین هم لم یتزه مقصودم، نه معلوم نیست که چی میخوان بگن، واضح نشده از مقصودشون در تزهید به عقل، یعنی بی اعتنائی کردن تحقیر کردن حکم عقل. و هل تراهم یحکمون عجبا، آیا میبینید این اخباریین را که حکم میکنن به غیر عقولشون در تزهید به عقول؟ این هم که میگه این عقل فایده نداره رو چه اساسی میگه؟ عقلش میگه که این عقل فایده نداره. و یتجلا لنا، یک نمونه هم بیاریم که محدث بهرانی هم همین رو گفته است، ایشون هم مدعی شده است که دلیل عقلی روشن و واضح نبوده. وقت نداریم؟ خیلی خوب، فردا انشاءالله.